با درود فراوان به تمامی هموطنان عزیز به خبرهای امروز چهارشنبه 19 ژانویه برابر با 29 دی ماه توجه فرمایید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت برخی از سازمانها و شرکت‌های چینی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند و ایالات متحده برای توقف نقض تحریم‌ها اقدامات بیشتری انجام می‌دهد. هیلاری کلینتون این مطلب را همزمان با سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی مطرح کرد و گفت به باور ما برخی نهادها در درون چین هستند که آنطوری که باید و شاید تحریم‌های بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند و ما این موضوع را با رهبران چین در میان گذاشتیم. وزیر خارجه آمریکا گفت ما برای رفع این موضوع فشارهای شدیدتری اعمال می‌کنیم و ممکن است تحریم‌های یکجانبه تازه‌ای نیز پیشنهاد و ارائه دهیم. منابع خبری گفتند که سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا و دیدار او با باراک اوباما رهبر آمریکا در کاخ سفید طی 30 سال اخیر یکی از مهمترین دیدار رهبران دو کشور محسوب می‌شود. دولت هنگ کنگ اعلام کرد که تحریم‌های را علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد که دولت هنگ کنگ امروز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که در حال تنظیم یک قانون فرعی است که بر اساس آن بتواند تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. در بیانیه تاکید شده است که هنگ کنگ سعی می‌کند این قانون هرچه زودتر تصویب شود. اقدام دولت هنگ کنگ هنگامی انجام می‌گیرد که قبل از آن 20 شرکت مستقر در هنگ کنگ که با کشتیرانی جمهوری اسلامی در ارتباط بودند در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفته بودند و به همین سبب هنگ کنگ که بخشی از قلمرو جمهوری چین محسوب می شود تلاش می کند تا در حمایت از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تحریم های جدیدی را به تصویب برساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در مقاله‌ای در شماره امروز خود موضوع حمله ویروس اینترنتی ساکسنت علیه تأسیسات اتمی ایران را نیز مطرح کرده با نقل بخش‌هایی از مقالات و گزارش‌های مطبوعات آمریکا و اروپا در این زمینه می‌نویسد که ویروس ویرانگر ساکسنت با همکاری‌های مشترک سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا ساخته شد و این ویروس ویرانگر را به سیستم الکترونیکی سانتریفوژها در تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی وارد کردند. روزنامه فیگارو ضمن اشاره به سخنان برخی مقامات و مسئولان اسرائیلی می‌نویسد افریم حلیوی رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد که به آمریکا سفر کرده است طی سخنانی تأکید می‌کند که ما با جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ پنهانی هستیم و به نفع هر دو طرف است که این جنگ همچنان مخفی و پنهان بماند. فیگارو در این مقاله به نقل از یک مقام دیگر دولتی اسرائیل می‌نویسد بهتر است که رهبران جمهوری اسلامی بر این باور باشند که ما می‌توانیم علیه آنها وارد عمل شویم. از سوی دیگر افراد مسلح بلوچ در استان سیستان و بلوچستان در حمله گسترده علیه پاسداران یک پایگاه نظامی و امنیتی در سراوان را به تصرف خود درآوردند و تمام سلاح‌ها و مهمات آن را به غنیمت بردند. منابع خبری گفتند در این حمله دست کم 11 تن از افراد سپاه کشتی یا مجروح شدند. پس از این حمله که دو روز قبل روی داد، فرمانده پایگاه از نیروهای انتظامی در زاهدان درخواست کمک کرد و این نیروها در حالی که دو فروند هلیکوپتر از آنها حمایت می‌کردند با افراد مسلح بلوچ درگیر شدند که دو تن از آنها کشته و یک تن مجروح شدند. دیروز سه‌شنبه نیز درگیری‌ها در منطقه و اطراف سراوان ادامه یافت. افراد مسلح توانستند در این درگیری‌ها نیز عده‌ای از افراد سپاه و نیروی انتظامی را از پای درآورند. منابع خبری گفتند افراد مسلح پس از این زد و خوردها که بیش از 5 ساعت به طول انجامید به پایگاه‌های خود در ارتفاعات استان سیستان و بلوچستان بازگشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی امروز در یزد موضوع محکومیت حزب الله توسط دادگاه بین المللی لاهره به دخالت دولت‌های دیگر در امور لبنان تعبیر کرد و گفت دخالت‌های بیجا کار را پیچیده‌تر می‌کند و افسود من به صهیونیستا، دولت آمریکا و برخی دولت‌های مداخله کننده در امور لبنان اعلام می‌کنم که مسیر حرکت شما رو به سقوط است. شما در سراشیبی تند منتهی به دره‌ای عمیق هستید. وی به دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور لبنان و پرداخت کمک‌های چندین میلیون دلاری به حزب الله لبنان هیچ اشاره‌ای نکرد، ولی افسود از دخالت در لبنان خجالت بکشید و بدانید که ملت لبنان و ملت‌های منطقه دست پلید و فتنه‌گر شما را قطع خواهند کرد. شما باید در دادگاه عادلانه محاکمه شوید، آن وقت برای دیگران پرونده درست می‌کنید و می‌خواهید دیگران را محاکمه کنید. منابع خبری گفتند ترس و وحشت و نگرانی احمدی نژاد و رهبران جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان است که توسط حزب الله لبنان و به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک اقدام و توطئه تروریستی به قتل رسید. در حالی که در تونس اسلامگرایان جایگاهی در میان مردم این کشور ندارند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که می‌داند تظاهرات تونس الگویی از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم مبارز ایران در یک سال اخیر است، امروز ادعا کرد که تونس در راه تشکیل حکومت اسلامی گام برمی‌دارد. احمدی نژاد در برابر گروهی که به عنوان نمایش استقبال به محل سخنرانیش برده بودند گفت در یک کلام مردم تونس به دنبال برقراری مناسبات و احکام اسلام ناب محمدی هستند. اضافه می کنم که مردم تونس به پیروی از جنبش آزادی خواهانی میلیون ها تن از ایرانیان عنوان جنبش خود را گل یاس نام نهادند و نه اسلام ناب محمدی که آرزوی احمدی نژاد است. آنچه که در تونس مطرح نیست حکومت اسلامی همان برایی است که بر سر مردم ایران آمده است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس فاش کرد که حساب ذخیره ارزی ایران خالی شده و در آن وجهی وجود ندارد تا به متروی تهران پرداخت شود. وزیر اقتصاد این مطلب را در پاسخ به پرسش علی مطهری نماینده مجلس درباره علت عدم اجرای قانون درباره تسهیلات و کمک به مترو اعلام کرد. به این ترتیب باید در روزهای آینده مترو تهران از حرکت باز ایستد و فعالیت‌های آن متوقف شود. ماموران جمهوری اسلامی یک روزنامه‌نگار افغانی را که مطالب و گزارش‌های انتقادی از جمهوری اسلامی منتشر کرده بود مورد حمله قرار دادند و با پاشیدن اسید وی را به شدت مجروح کردند و او به بیمارستان انتقال یافت. رزاق مامون روزنامه‌نگار افغانی گفته است که مطالب و گزارش‌های وی در مورد تلاش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای تجزیه افغانستان با خشم جمهوری اسلامی و عوامل آنها روبرو شده است. رزاق مامون به رادیو آزادی گفته است که قبلا در این رابطه پیام‌های تهدیدآمیزی نیز دریافت کرده بود. از سوی دیگر ایرانیان مقیم بلژیک با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف و اندوه از درگذشت روانشاد شاهزاده علیرضا پهلوی، فرزند روانشاد محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه فقید ایران، روز یکشنبه گذشته 16 ژانویه در برابر ساختمان بورس در مرکز شهر گرد آمدند و با روشن کردن شمع همدردیشان را با مردم ایران و خانواده سلطنتی ابراز داشتند. به مناسبت در گذشت روانشاد علیرضا پهلوی شاهزاده جوان ایران و میهندوستان مقیم سوئد اطلاعیه‌ای در استکهلم پایتخت این کشور منتشر کردند. در این اطلاعیه آمده است همزمان با بزرگداشت شاهپور علیرضا پهلوی با حضور اولیازت فرح پهلوی شهبانو شاهزاده رضا پهلوی و سایر خاندان پهلوی و دوستدارانشان در روز یک شنبه 23 ژانویه در آمریکا و در بسیاری از کشورهای جهان مراسمی نیز در روز یک شنبه 23 ژانویه از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر در استکهلم در طبقه اول سالن ABF مرکزی برگزار می شود. از تمام ایرانیان دعوت شده است تا حضور در این مجلس یاد بود خود را شریک این غم و اندوه بدانند. 963 تن از دانشجویان امیرکبیر تهران با امضای نامه خطاب به خانواده مجید توکلی دانشجوی زندانی حمایت خود را از این جوان مبارز و فعال جنبش دانشجویی ابراز داشتند. پایگاه خبری سهام نیوز با انتشار این خبر می نویسد مجید توکلی دانشجوی زندانی هفته گذشته با انتشار نامه در محکومیت فشارهای وارده بر خانوادهش خاطر نشان کرده بود که برای حفظ سلامت خانواده ام می خواهم تا مدتی تمامی دوستان از دانشجویان و خبرنگاران تا فعالان سیاسی و مدنی و رهبران جنبش در ایران از هر گونه ارتباط و به ویژه تماس و تلاش برای مصاحبه با خانواده ام خودداری نمایند. از سوی دیگر سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی تلویحاً تایید کرده است که شهرام امیری استاد دانشگاه در مسائل اتمی که به تهران بازگردانده شد در بازداشت به سر می‌برد و تحت بازجویی است. سعید جلیلی به نشریه آلمانی اشپیگل گفته است پس از بازگشت شهرام امیری حالا می‌داریم از او ما حالا داریم از او تحقیق می‌کنیم که چه اتفاقی برایش افتاده است. خبرنگار اشپیگل پرسید که رسانه‌های بین‌المللی نوشتند که امیری بازداشت شده است و درخواست کرده که اگر از او آزاد است با اشپیگل مصاحبه کند و سعید جلیلی در پاسخ میگوید شهرام امیری پس از بازگشت به ایران یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشت و شما هم به جای مصاحبه مجدد بروید ببینید که در یک سالی که او در آمریکا بوده چه اتفاقی افتاده است. بامداد امروز 10 تن از محکومان جرایم به اصطلاح مواد مخدر اتهامی که معمولا مقامات قضایی به زندانیان میزنند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. این عده نه از دادگاه علنی برخوردار بودند و نه وکیل مدافع داشتند. به این ترتیب تعداد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی در کمتر از 1 ماه گذشته به بیش از 50 تن می‌رسد. هدف جمهوری اسلامی از اعدام‌های پی در پی و دست جمعی مقابله با تظاهرات گسترده مردم علیه جمهوری اسلامی و ایجاد فضای ترس و وحشت در میان مردم ایران است. رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد یک معلم بیگناه تهرانی را به نام عبدالرضا قنبری اعدام کند. همسر این معلم زندانی سکینه حریری ضمن اشاره به دستگیری شوهرش در عاشورای سال قبل در محل تدریس خود گفت شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی او را به اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های معاند از جمله ارتباط با یکی از رسانه‌های خارج از کشور محکوم به اعدام کرده است. وی مدافعان حقوق بشر را فراخواند تا مانع از اعدام یک معلم بیگناه شوند. عزیز محمدزاده زندانی سیاسی کرد را مخفیانه در زندان سقز به جوخه اعدام سپردند. منابع خبری گفتند ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در مورد احتمال کشته شدن عزیز محمدزاده زندانی سیاسی کرد زیر شکنجه‌های وحشیانه با گذشت 7 ماه بیخبری مطلق و مراجعه مکرر خانواده زندانی محکوم به اعدام تا کنون هیچ گونه خبری یا اطلاعی مبنی بر زنده بودن او برای نزدیکان این زندانی وجود ندارد. همزمان با جنایات رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی منابع خبری گفتند که جنازه های زندانیان سیاسی اعدام شده را طی ماه‌های اخیر هنوز به خانواده‌هایشان تحویل ندادند. خانواده علی صارمی که روز 7 دی‌ماه بدون اطلاع خانواده‌اش و به صورت مخفیانه اعدام شد در مصاحبه با نشریه اینترنتی روز گفت که جنازه این فعال سیاسی را تاکنون تحویل ما ندادند. بیش از آن نیز 5 زندانی سیاسی مخفیانه اعدام شدند که تاکنون جنازه های آنان به خانواده هایشان تحویل داده نشده است. فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی در شرایطی اعدام شدند که جمهوری اسلامی نه تنها از تحویل پیکر آنها خودداری کرده، بلکه با بازداشت و احضار اعضای خانواده‌هایشان آنها را تهدید هم کردند که حق برگزاری هیچ گونه مراسم یادبود و ختمی را ندارند. و سرانجامی که مدیر عامل خانه صنعت و معادن استان اصفهان به خبرگزاری دولتی مهر گفت، در حال حاضر 6 میلیون تن روغن آسکار سرطانزا و خطرناک در کشور وجود دارد. عبدالوهاب سهلابادی بعد از ظهر امروز در نشست راهبردی استانداری اصفهان با اعلام این خبر گفت، سالهاست که ترانسفورماتورهایی که در ایران وجود دارد روغنی به نام آسکار تولید می کند و این ماده بسیار خطرناک و سرطانزاست و تا کنون هیچ اقدامی برای منهدم کردن آن نشده است و این روغن تأثیرات منفی بسیاری برای آلودگی هوای اصفهان دارد.